ببینید، تصور کنید توی یه اتاق شلوغ نشستین، دارین یه راز خیلی حساس پزشکی یا مثلا یه سند محرمانه مالی شرکتتون رو تو گوش دوستتون زمزمه میکنین. خب شما احساس امنیت میکنین دیگه، چون صداتون پایینه. اما یهو متوجه میشین که بدون اینکه بدونین یه میکروفون به لباتون وصل شده و صداتون داره از یه بلنگوی غول پیکر وسط شهر پخش میشه.
واقعا سناریو ترسناکیه.
دقیقاً. و این یه کابوس از یه فیلم علمی تخیلی نیست. این دقیقاً همون اتفاقیه که همین چند روز پیش واسه کاربرای هوش مصنوعی کلاود افتاد. سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدین. امروز قرار کلی خبر داغ و گزارش تحلیلی از اواخر جولای 2026 رو با هم شخم بزنیم.
سلام. آره، و قرار نیست فقط اخبار رو روخانی کنیم.
اصلاً. مأموریت امروز ما اینه که یه الگوی به شدت نگران کننده رو زیر ذره بین ببریم. اینکه چطور مفاهیمی که تو دنیای دیجیتال بدیهی میدونستیم، مثل حریم خصوصی، مالکیت و حتی اعتماد، دارن جلوی چشممون فرو میریزن.
خب راستش چیزی که تو این ماجرا خیلی جذابه اینه که این فروپاشی تقصیر هکرهای نابغه یا توطئه‌های پیچیده نیست. یعنی اگه به تمام منابع امروزمون نگاه کنیم یه نقطه مشترک میبینیم.
چه نقطه ای؟
اینکه سیستم‌های دیجیتال ما از فضاهای ابری گرفته تا هوش مصنوعی به قدری پیچیده و تشنه اتصال دائم شدن که حتی سازنده‌هاشون هم دیگه کنترل کاملی روی پیامدهاشون ندارن. ما داریم تو سیستمی حرکت می‌کنیم که انگار ذاتاً علیه کنترل فردی طراحی شده.
آها، پس بیا با همون سناریوی بلندگو شروع کنیم، چون وقتی گزارش‌های وایرد و فیوچریسم رو می‌خوندم واقعاً شوکه شدم. بین 25 تا 27 جولای کاربرا تو ردیت متوجه شدن که اگه یه سرچ ساده تو گوگل یا بینگ بکنن میتونن چت‌های خصوصی بقیه با هوش مصنوعی کلاود رو بخونن.
بله دقیقاً.
یعنی برنامه‌های تحصیلی، کدهای برنامه‌نویسی شرکت‌ها، حتی اطلاعات پزشکی مردم خیلی راحت ایندکس شده بود. من اولش گفتم خب حتما سرورهای انتروپیک هک شده، یا اینکه نمیدونم عمدن اطلاعات رو به گوگل فروختن.
نه هکی در کار بوده نه فروشی. واقعیت فنی ماجرا هم عجیبتره هم ساده تر. مشکل یه نقص امنیتی سنتی نبود. مشکل طراحی فاجعه آبار یه قابلیت ساده تو رابط کاربری بود. دکمه اشتراک گذاری یا همون شیر.
خب دکمه شیر که همه جا هست.
درسته، ولی وقتی شما تو کلاد روی این دکمه کلیک میکنین تا مثلا یه جواب جالب رو به همکارتون نشون بدین، پلتفرم میاد یه لینک عمومی میسازه، اما هیچ لایه احراز هویتی، هیچ پسوردی، هیچ مانعی برای ورود به اون لینک نذاشته.
یه لحظه صبر کن، یعنی هر کسی اون لینک رو داشته باشه میتونه کل تاریخچه اون چت خاص رو ببینه؟
بله، کل اون چت رو.
خیلی خوب، ولی چرا این لینک ها سر از سرچ گوگل در آوردن؟
خب کاربرا خودشون این لینک ها رو تو فضاهای عمومی مثل ردیت یا توییتر منتشر کردن. خزنده های گوگل هم که دائما دارن این سایت ها رو اسکن میکنن، به محض اینکه یه لینک با آدرس سایت cloud.ai/share رو پیدا میکنن، واردش میشن، محتوا رو میخونن و تو دیتابیس گوگل ثبتش میکنن. به همین سادگی.
وای. این واقعا یه فریب روانشناختیه. ببین، وقتی شما با یه چتبات حرف میزنی، ظاهر شبیه پیام رسان های خصوصی مثل تلگرامه.
دقیقاً، یه احساس امنیت کاذب میده.
آره، و وقتی دکمه شیر رو میزنی فکر میکنی داری یه پیام خصوصی میفرستی، ولی در واقع داری اون مکالمه رو روی یه بیلبورد تو اتوبان اصلی اینترنت نصب میکنی. و چیزی که شما شنوندگان باید خیلی بهش دقت کنین اینه که وقتی یه چیزی تو گوگل ایندکس شد، پاک کردنش از حافظه پنهان اینترنت تقریباً غیر ممکنه.
من حتی میخوام یه قدم فراتر برم. این اتفاق به ما میگه که باید تعریفمون از محتوای خصوصی را عوض کنیم. تو معماری وب باز، هر چیزی که پشت یه دیوار امنیتی محکم نباشه، دیر یا زود عمومی میشه.
یعنی راحتی اشتراک گذاری به قیمت از دست رفتن حریم خصوصی تموم شده.
دقیقاً.
خب حالا که صحبت از این شد که چطور رابطهای کاربری ما رو فریب میدن، بیا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی که چطور الگوریتم‌ها ما رو فریب میدن تا فکر کنیم محتوای تقلبی واقعیه.
آها، رسیدی به بحث جذاب جی تی آ.
بله، الان اواسط 2026 و تب و تاب جی تی ای 6 به اوج خودش رسیده. اما اگه این روزا تیک تاک یا اینستاگرام رو باز می کردین، با یه سیل عظیمی از ویدیوهای گیم پلی مواجه می شدین که 100% با هوش مصنوعی ساخته شدن.
و چقدر هم طبیعی به نظر می رسن.
خیلی. کانالایی مثل وایس نیشن اومدن کاراکترهای لوسیا و جیسون رو جعل کردن و ویدیوهاشون میلیونها بازدید گرفته. شرکت تیک تو 25 جولای مجبور شد یه کمپین بزرگ واسه حذف این ویدیوها را بندازه. ولی سوال من اینه، چرا این سازنده ها دست از کار نمی کشن؟ اصلا مگه چقدر از این زباله های هوش مصنوعی پول در میارن؟
اقتصاد پشت این ماجرا خیره کننده است. واسه اینکه بفهمیم چرا پافشاری می کنن، باید به اعداد نگاه کنیم. ساختن یه ویدیوی 30 ثانیه‌ای با هوش مصنوعی، مثلا با رانوی جن 3، شاید کلن 5 تا 10 دلار هزینه داشته باشه.
خب 10 دلار.
اما اگه همین ویدیو سوار موج آتش گیمرا بشه و مثلا 10 میلیون بازدید تو تیک تاک بگیره، میتونه بین 500 تا 2000 دلار درآمد تبلیغاتی داشته باشه.
شوخی میکنی؟ یعنی یه بازگشت سرمایه 100 تا 200 برابری؟
دقیقاً. واسه یه ویدیوی کاملا دروغین.
با این حساب خود الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی هم عملاً با این جاهلان همدستن، مگه نه؟
کلمه درستی به کار بردی، همدست. ببین، الگوریتم‌های الان مثل یه بچه خردسال میمونن که معتاد به قند شده. واسه این بچه مهم نیست غذایی که میخوره اصالت داره یا نه. فقط اون انفجار ناگهانی دوپامین دراش مهمه.
یعنی فقط به درگیری مخاطب یا همون انگیجمنت پاداش میدن.
دقیقاً. اگه یه ویدیوی تقلبی بتونه شما رو 3 ثانیه بیشتر نگه داره یا وادارتون کنه کامنت بذارین، حتی کامنت بد بدین که این فیکه، الگوریتم اون رو به میلیون ها نفر دیگه نشون میده. سیستم به اصالت پاداش نمیده، به تحریک احساسات پاداش میده.
با جالبیش اینجاست که استراوس زلینک، مدیر عامل راکستار، قبلان گفته بود که GTA 6 100% دستساز انسانه، اما حالا بازاریابی غیر رسمیش داره با ویدیوهای ماشین ساز جلو میره. این نشون میده تا مدل درآمدی پلتفرم ها عوض نشه، حذف ویدیوها فایده ای نداره.
کاملا موافقم. و این روند بی‌اعتمادی فقط تو شبکه‌های اجتماعی نیست. ما داریم به جایی میرسیم که اعتماد به محتوای تولید شده توسط کاربر داره تبدیل به یه ریسک امنیتی وحشتناک میشه.
آها، منظور داستان بدافزار تو استیمه.
بله، بدافزار موکا.
خب این دیگه فقط دزدیدن توجه ما نیست، این دزدی مستقیم از سخت افزارمونه. ماجرا اینه که یه بدافزاری به اسم موکا از دسامبر 2024 تو قالب نقشه ها و مات‌های شخصی سازی شده تو استیم ورکشاپ مخفی شده. بیش از 50,000 نفر هم اینو دانلود کردن، اونم تو بازیایی مثل کانتر استرایک 2 و دوتا 2.
بله، آمارش خیلی بالاست.
خب چطور همچین چیزی توی پلتفرم بسته‌ای مثل استیم ممکنه؟
هکرها مستقیما رفتن سراغ سوء استفاده از اعتماد گیمرها. بازیکنای رقابتی کانتر دائما دنبال نقشه‌های تمرینی جدیدن و به محیط استیم هم اعتماد دارن. فکر میکنن کمپانی والف همه چیز رو چک میکنه.
خب قاعدتا هم باید چک کنه.
بله، ولی نبوغ مخرب این بدافزار تو نحوه اجراشه. وقتی شما نقشه رو لود میکنی، این بدافزار یه فایل اجرایی جدا باز نمیکنه که آنتی ویروس بهش شک کنه. کد مخربش رو مستقیما تزریق میکنه تو فضای حافظه خود بازی.
یعنی ویندوز دیفندر فقط میبینه که بازی کاندر داره اجرا میشه؟
دقیقاً. آنتی ویروس کاملا فریب میخوره. بعد وقتی سیستم شما میره رو حالت بیکار، بدافزار فعال میشه و از پردازنده و گرافیک سیستم واسه استخراج ارز دیجیتال مونرو استفاده میکنه. تازه کوکی‌ها و پسورداتون رو هم میدزده.
وای، پس اگه حتی نقشه های پرطرفدار مسابقات هم میتونن آلوده باشن، ما چطور میتونیم به این مادها اعتماد کنیم؟ انگار دوران دانلود بی‌دقته تموم شده.
متاسفانه همینطوره. روش فعلی استیم که ثبت میکنه کاربرای یه چیزی رو ریپورت کنن و بعد حذفش کنه دیگه جواب نمیده. اونا بعد اسکن‌های خودکار و هوش مصنوعی رو برای بررسی کدا پیاده کنن، که خب خودش یه کابوس لوجستیکیه.
البته جالب اینجاست که حتی اگه از بدابزارها جون سالم به در ببرین و فقط بخواین بازی‌های رسمی خودتون رو انجام بدین، بازم تضمینی نیست که بتونین.
آره، رسیدی به فاجعه قطعی ایکس باکس؟
دقیقاً تو 26 و 27 جولای شبکه ایکس باکس 20 ساعت قطع شد. میلیون ها گیمر نتونستن وارد اکانتشون بشن. اما قسمت دردناکش این بود حتی بازی های دیجیتالی که قبلا خریده بودن و رو کنسول نصب بود رو هم نمیتونستن اجرا کنن.
بله، و مدیر ارشد فناوری ایکس باکس مجبور شد یه عذرخواهی بی سابقه بکنه.
آره، اسکات ونلیت. میگن 10 تا 20 میلیون دلار هم خسارت زدن. ولی من یه چیزی رو نمیفهمم. مایکروسافت صاحب آژوره، یکی از بزرگترین زیرساخت‌های ابرهای دنیا، چطور خرابی توی سرویس بررسی لایسنس کل اکوسیستم رو فلج میکنه؟ ببین، این شبیه اینه که یه عمارت فوق امنیتی داشته باشی اما کلید تمام درها دست یه نگهبان باشه که امروز سر کار نیومده.
تشبیه خیلی خوبی بود. برای درک این فاجعه باید بریم سراغ مفهوم DRM یا مدیریت حقوق دیجیتال. خب، مایکروسافت میتونه سیستمی بسازه که کنسول با خوندن فایلای روی هارد مالکیت شما رو تایید کنه.
خب چرا نکرد؟
چون اونا معماری شبکه‌شون رو بر اساس مفهوم همیشه متصل یا always online بنا کردن. دو تا دلیلم داره. اول اینکه جلوی کپی رایت و اشتراک غیر مجاز رو بگیرن، دوم اینکه مدام داده‌های کاربرا رو واسه فروش سرویس‌هایی مثل گیم پاس تحلیل کنن.
یعنی وقتی من 70 دلار میدم و بازی رو نصب می‌کنم، در واقع مالکش نیستم. من فقط یه مجوز دسترسی موقت خریدم.
دقیقاً.
و هر بار که بازی رو باز می‌کنم، کنسولم باید از سرورهای مایکروسافت بپرسه که آیا من هنوز اجازه دارم بازی کنم یا نه.
بله، این یه نقطه شکست واحد یا سینگل پوینت آف فیلیر ایجاد می‌کنه. وقتی سرویس تایید لایسنس قطع بشه، مهم نیست اینترنتتون چقدر سریعه، شما بیرون در می‌مونین. این قطعی 20 ساعته توهم مالکیت دیجیتال رو به طرز بی‌رحمانه نابود کرد.
خیلی ترسناکه که ما توی سیستمی هستیم که هر نفس دیجیتالمون باید توسط یه سرور تایید بشه. اما در حالی که مایکروسافت درگیر مشکلات زیرساخت ابریه، نینتندو داره به شکل تصادفی آینده سخت افزاری خودش رو لو میده.
بله، ماجرای لو رفتن سویچ 2 تو هیئت رده‌بندی سنی بازی‌ها.
آره، یه بازی به اسم لگو پارتی برای یه پلتفرم ناشناخته با کد NSWC ثبت شده. با توجه به پنهانکاری معروف نینتندو، میخوام بدونم آیا این نشر عمدیه یا تو دنیای امروز دیگه نمیشه رازها رو نگه داشت؟
قطعاً عمدی نیست. تو زنجیره تامین مدرن مخفی نگه داشتن سخت افزار عملاً غیر ممکنه. واسه رده‌بندی سنی صدها نفر درگیر میشن و اطلاعات درز میکنه.
خب حالا این کد چی میگه؟
حرف سی آخرش که احتمالاً یعنی کنسول، اما مهمتر از اون سه حرف اولشه، NSW، که همون کد پایه سویچ فعلیه.
آها، پس این یعنی پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل؟
دقیقاً. قوی ترین نشونه برای بکورد کامپتیبیلیتی. اگه معماری جدید بود، یه کد کاملا جدید می زدن. با توجه به تاریخ رده بندی تو جولای، میتونیم پیش بینی کنیم سویچ جدید تو سه ماه اول 2027 میاد. حالا چالش نینتندو مخفی کردنش نیست، مدیریت روایتشه.
جالبه. خب به همونطور که نینتندو داره خودش رو واسه چرخی بعدی سخت افزار آماده میکنه، شرکت‌های بزرگ دارن خزانه هاشون رو برای چرخی بعدی سیستم‌های مالی آماده میکنن.
بله، خرید بزرگ شرکت بیتماین.
دقیقاً. اونا 10,000 اتریوم دیگه خریدن با ارزش حدودی 33 میلیون دلار. الان مجموع دارایی‌هاشون رسیده به 40,000 اتریوم.
این خبر از نظر استراتژی مالی خیلی مهمه. کاری که بیت ماین میکنه اجرای استراتژی میانگین کم کردنه.
خب یه لحظه همینجا نگه دار. میخوام شنونده های ما کاملا اینو درک کنن. میانگین کم کردن دقیقاً یعنی چی؟ چرا صبر نمیکنن قیمت بیاد پایین بعد بخرن؟
چون تو بازارهای پرنوسان پیش بینی دقیق کف بازار تقریباً غیر ممکنه. میانگین کم کردن یعنی شما یه مبلغ ثابت رو تو بازه‌های زمانی مشخص سرمایه گذاری می‌کنی فارغ از اینکه قیمت بالاست یا پایین. این کار ریسک نوسانات رو خونسا می‌کنه.
آها، ولی خب چرا اتریوم؟ معمولاً شرکت‌ها میرن سراغ بیت کوین مثل مایکرو استراتژی.
تفاوت تو مکانیزم ارزشه. بیت کوین شبیه طلای دیجیتاله، می‌خری که ارزشش بره بالا، اما اتریوم قابلیت استیکینگ داره.
یعنی قفل کردن پول تو شبکه.
بله، شما اتریومت رو قفل میکنی و شبکه به شما سود سالانه 3-4% میده. برای شرکتی با 40,000 اتریوم این یعنی صدها هزار دلار جریان نقدینگی در سال، بدون اینکه حتی یه دونه از اتریوم هاشونو بفروشن. شبیه یه سهام سودده عمل میکنه.
و این به شنونده های ما نشون میده که پذیرش کریپتو توسط شرکت ها چقدر از اون سالهای پرنوسان 2022 فاصله گرفته. الان با تایید ETF ها کریپتو شده یه دارایی منطقی که شرکت ها 5-15% خزانهشون رو بهش اختصاص میدن.
دقیقاً. و اگه بخوام تمام این 6 تا داستان رو جمع‌بندی کنم، برمیگردم به همون حرف اول. ما داریم سیستمایی میسازیم که ظاهری راحت دارن اما در باطن کنترل رو از ما میگیرن. چه دکمه شیری که اسرارمون رو میده به گوگل، چه الگوریتمایی که با ویدیوهای جعلی هیپنوتیزمون میکنن، چه بدافزارهای استیم یا سرورهایی که بازیامون رو ازمون میگیرن. ما داریم قدرت کنترلمون رو با راحتی دیجیتال مبادله میکنیم.
و این مبادله ترسناکه. با توجه به همه چیزهایی که امروز گفتیم، اینکه هوش مصنوعی واقعیت رو جعل میکنه، سرورهای ابری ما رو از بازیامون بیرون میندازن و حریم خصوصی کلن یه توهمه، میخوام یه ایده جسورانه رو مطرح کنم. آیا ممکنه تو 10 سال آینده لوکسترین و با ارزشترین محصول دیجیتال محصولی باشه که کاملا آفلاین و 100% فیزیکیه؟ چیزی که به هیچ اینترنتی وصل نمیشه، هیچ آپدیتی نمیگیره و وقتی میخریدش بدون اجازه هیچ سروری فقط و فقط متعلق به خود شماست. روی این موضوع فکر کنین. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین از شما متشکریم. تا برنامه بعدی هوشیار بمونین.